ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. علی لاریجانی میگوید کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم پس از نظر رهبر جمهوری اسلامی در مجلس پیگیری میشود. یک خبرگزاری روسی از سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به مسکو در هفته آینده خبر داد. و سه فعال کارگری شهر سنندرج بازداشت شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه درباره تکلیف بررسی کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت که این معاهده پس از ابراز نظر رهبر جمهوری اسلامی پیگیری می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی یک روز پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای در مورد معاهدات بین المللی این موضوع را اعلام کرد. همزمان حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با اعلام اینکه با سخنان رهبر جمهوری اسلامی موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم منتفی است گفت باید برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و بر اساس شرایط کشور قانون وضع شود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با توصیف معاهدات بین المللی به عنوان پخت و پز اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ پیشنهاد کرد که مجلس به طور مستقل در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری میان کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی در سال 1999 میلادی تصویب شد. دولت حسن روحانی در آذر سال گذشته لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را به مجلس ارائه کرد، اما مجلس در روز 20 خرداد رأی به مسکوت ماندن 2 ماهه این لایحه داد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منابع مطلع در واشنگتن نوشت که انتظار می‌رود جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده به مسکو سفر کند. به نوشته این خبرگزاری روسی این سفر در چارچوب برنامه‌ریزی‌ها برای دیدار میان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه انجام خواهد شد. این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری رویترز کرملین روز سه‌شنبه گفته بود برنامه‌ای برای برگزاری این دیدار تا قبل از نشست ناتو در ماه آینده میلادی وجود ندارد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این نشست که در روزهای 20 و 21 تیر برگزار می‌شود شرکت کند. و سرانجام این که اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 3 تن از فعالان کارگری شهر سنندج چهارشنبه شب بازداشت شدند. این تشکل صنفی اشاره کرد که خالد حسینی، رفیق کریمی و لطف‌الله احمدی در تجمع مقابل زندان مرکزی سنندج که به منظور درخواست برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی برگزار می‌شد بازداشت شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار آزادی این 3 فعال کارگری شده است. رامین حسین پناهی تیر ماه سال گذشته به اتهام عضویت در حزب کموله و شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی بازداشت و در دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد. به دنبال رد درخواست تجدید نظر در حکم وی از سوی دیوان عالی کشور در 3 ماه می این حکم به اداره اجرای احکام ارسال شده است. تاکنون درخواستای بسیاری برای لغو حکم اعدام آقای حسین پناهی مطرح شده است، از جمله گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل با درخواست برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی اعلام کردند که در پرونده او نقض‌های قانونی چون شکنجه، ایزوله کردن و نیز خودداری از دسترسی به وکیل و مراقبت‌های پزشکی وجود دارد. شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه میگوید به خاطر تحریم‌های آمریکا بیشتر شرکت‌های فرانسوی به رغم میل خود قادر به ادامه فعالیت در ایران نیستند، زیرا باید برای کالاهایی که تحویل ایران می‌دهند یا در ایران تولید می‌کنند پول پرداخت شود، اما از آنجا که یک نهاد مالی حاکمیتی و مستقل اروپا اروپایی وجود ندارد، پول این شرکت‌ها را نمی‌توان پرداخت کرد. همکارم شاینه بشیری در گفتگو با احمد عربی، کارشناس اقتصاد در سوئد، ابتدا خواستار توضیح دقیق‌تر سخن وزیر دارایی فرانسه شده.
ابتدا هم باید گفت که عوامل چندی باعث میشه که شرکت‌های نه تنها فرانسوی بلکه سایر کشورهای اروپایی تمایلی نداشته باشن به حضور در ایران و فعالیت در ایران. یکی از مشکلاتی که در اینجا پیش میاد مسئله بانکیه، به این معنا که برای اینکه پول خروج و ورود بکنه به ایران قاعدتاً باید شبکه بانکی بین‌المللی استفاده بشه، که این شبکه تنها اروپایی نیست بلکه بخشش در امریکا هست و در اون چارچوب فعال هست. بنابراین هر پولی که منتقل میشه و در چارچوب این ساختار شبکه بانکی بین‌المللی که همونطور گفتم نقش بازار بانکی به خصوص در نیویورک در هم بسیار مؤثر بسیار زیاده، بنابراین در اینجا یه مشکل پیش میاد. اما تنها مشکلی نیست، مسئله بیمه ها وجود داره، مسئله اینکه ایران هنوز تصمیم نگرفته که آیا بپذیرد مسئله امضای قرارداد یا فرضاً پذیرش کنوانسیون اقدام مشترک مالی رو یا نه. همه این عوامل دست به دست هم میده که امروز اروپاییان تصمیم گرفتن که ایران رو کنار بگذارن برای سرمایه گذاری. این موضع گیری بسیار متفاوته با اون چیزی که در ابتدا تصور میشد، از اون جهت که با نزدیک شدن به تحریم ها مشکلات بیشتر خودشو نشون میده و اون سناریوهای قبلی در واقع به نوعی زیر سوال میره. بنابراین باید انتظار داشت که شرکت های بیشتر اروپایی تمایل خودشون رو مبنی بر خروج از ایران نشون بدن و این مسئله تنها مربوط نمیشه به مسئله بیمه یا امور بانکی، بلکه یک مسئله دیگه هم وجود داره و اون هم ریسک های قانونی بزرگه، به این معنی که بانک ها نگران هستن از اینکه به دلیل این پاراگراف قانونی، اون ماده قانونی دچار پیگرد قانونی قرار بگیرن.
برونو لومر وزیر دارایی فرانسه پیش از این هم در 21 اردیبهشت ماه با اشاره به تحریم های فراسرزمینی آمریکا گفته بود که اروپا باید میان رعیت بودن و استقلال عمل در زمینه اقتصادی یکی رو انتخاب کنه. این بار هم یعنی سه‌شنبه 29 خرداد به شبکه خبری فرانسوی BFM گفته که ایالات متحده نباید پلیس اقتصادی جهان باشه و افزوده که بر عهده خود ما اروپایی هاست که آزادانه و با قدرت حاکمیتی با هر کی خواستیم تجارت کنیم. بعدش هم افزوده که اولویت ما ایجاد نهادهای مالی اروپایی مستقل و حاکمیتی است که امکان ایجاد کانالهای مالی میان فرانسه، آلمان، اسپانیا و هر کشور دیگر در جهان رو فراهم کنه. این صحبت‌های یک وزیر اقتصاد به هر حال یک کشور اروپایی میتونه آیا نشون دهنده این باشه که اروپا در حال خودش رو آماده کردن برای ایجاد یک نهاد مالی مستقل هست از آمریکا؟
به نظر من چنین نیست، به این معنا که نمیشه انکار کرد، حالا خواسته یا ناخواسته یا اینکه ما بپذیریم یا نپذیریم، که امریکا دست کم در اون چشم‌اندازی که مد نظر ماست امکان نداره که اون نظام بانکی مالی نیویورک سلطه‌اش از بین بره و یک بلوک اقتصادی مانند اروپا بتونه جایگزین بشه. و این هم البته دلایل گوناگونی داره. یک دلیلش اینه که دلار هنوز بزرگترین پولیه که مورد استفاده قرار میگیره. جز این قضیه صنعت بانکی در امریکا بسیار پیشرفته است و توسعه یافته است و بنابراین کشورهای دیگه نیازمند هستن باش همکاری بکنن و حتی اگر بخوان این نیازمندی رو صرف نظر ازش بکنن و مستقل بشن، این مستلزم هزینه‌های کلان و بسیار زمان بره. معنیش اینه که در چشم‌اندازی که ما داریم نمیتوان تصور کرد که اروپا بتونه به سرعت دارای یک نظام بانکی مستقل از امریکا بشه.
گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد رو شنیدید درباره صحبت‌های وزیر دارایی فرانسه مبنی بر اینکه بسیار شرکت‌های فرانسوی به رغم میل خود و بنا به دلایل بانکی از ایران خارج خواهند شد. اما یک گفتگو از ایران بشنوید. در پی انتقاد شماری از چهره‌های نزدیک با آیت الله خامنه ای از سکونت حسن فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ویلای 10000 متری در لواسان، رسانه‌های ایران دیروز خبر دادند که آقای فیروزآبادی این ویلا رو ترک کرده. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم فرانسه، در این رابطه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
ویلایی که در اختیار سلشر فیروزآبادی بوده و ظاهراً بیشتر از 23 سال در اختیار ایشون بوده، حالا بالاخره تخلیه شده. البته بعد اعمال فشار جنبش عدالت‌های دانشجویی، یک جریان چپ نزدیک به حکومت و تبلیغ و اطلاع رسانی در مورد این ویلا در افکار عمومی. چرا باید یک محل مصادره‌ای در اختیار یک مقام نظامی قرار بگیره؟ چرا هویت اصلی ایشون اصلا پنهان بوده، چون با عنوان سید حسن آقایی ثبت شده بوده؟ و همینطور اینکه خب از تیر 95 که ایشون دیگه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نبوده، چرا تا این لحظه همچنان حدود 2 سال باز هم در این ویلا استقرار داشته؟
آقای کاظمیان، خود حسن فیروزآبادی گفته که این یک ساختمان مخروبه با حدود 4 تا اتاق معمولی و بدون هر گونه امکانات، هرچند که گفته شده که این ویلای متعلق به یکی از درباریان سابق بوده. چگونه است که توی جایی که خودش میگه دفتر فوق سری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بوده، ایشون و خانواده‌اش اقامت داشتن؟ آیا این امری متداول در جمهوری اسلامی؟
توجه به این که با یک رژیم اقتدارگرای رانتی طرف هستیم، این قابل پیشبینی هستش که رانت ها و امکاناتی که در اختیار حکومت قرار داره به میزانی که افراد سرسپردگی و همدلی و همراهی بیشتری دارن با رأس هرم نظام سیاسی، طبیعتاً در اختیار اونها قرار بگیره و به این معنا ویلای آقای فیروزآبادی تنها مورد نیست. و البته این توضیح ایشون که این خونه یک خونه قدیمی بوده و 4 تا اتاق داشته، من بعید میدونم قانع کنه افکار عمومی رو. قطعا یک چنین مقام ارشد نظامی این خونه رو بازسازی کرده و قابل پیش بینی هست که مجموعه هزینه کرد و ریخت و پاشی که صورت گرفته در این ویلا و بازسازی اون، از همین زاویه که خود آقای فیروزآبادی اتفاقا تاکید کرده، یعنی یک دفتر فوق سری، طبیعتا هزینه های این بازسازی و اصلاح ساختمان توسط حکومت تامین شده. این شاید ما رو برگردونه به همون نقطه مبنایی تر، یعنی اینکه متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم رانتیر که مبنای اصلی استقرار اون متکی بر درآمدهای بادآورده نفت و گاز و ثروت‌های خدادادی است و نه مالیات مردم، و اینکه یک رژیم اقتدارگرا استقرار داره، طبیعتاً در توزیع امکانات اولویت رو میده به خودی‌ها، به همراهان حکومت، به کسانی که همراه هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هستند. کما اینکه همین آقای فیروزآبادی از سال 68 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد بدون اینکه هیچ گونه سابقه نظامی در سپاه یا ارتش داشته باشه. رانتخاری فقط شامل آقای فیروزآبادی نمیشه، چنان که ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و البته به دستور آیت الله خمینی تأسیس شده بود، این ستاد به مثابه یک بازوی اقتصادی شخص اول نظام در جمهوری اسلامی خب داره ریخت و پاش میکنه و فعالیت‌های اقتصادی داره که نه بازرسی میشه، نه مالیات پس میده و نه نظارتی توسط نهادهای حکومتی بر اون وجود داره، حتی مجلس بر اون عملکردش نظارت نمیکنه و طبیعتاً در یک چنین فرایندی رانتخاری افرادی مثل آقای فیروزآبادی کاملاً مفروض هست، فقط به این شرط که مرتبط باشن با کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی.
آقای کاظمیان، حسن فیروزآبادی که 28 سال ریاست ستاد کل نیروهای مسلح رو در اختیار داشت، از جمله نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی شمرده میشد. آیا هنوز هم او از این دست شمرده میشه؟ چرا که اصولگرایان انتقادهایی رو علیه او منتشر کردن و به صورت مبهم به حمایت حسن فیروزآبادی از برجام و دولت روحانی اشاره کردن و حتی جایی اشاره‌ای داشتن به شوریدن او بر آیت الله خامنه ای.
به هر حال مهمترین ویژگی آقای فیروزآبادی که از سال 68 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد، اعتماد آقای خامنه ای به ایشون بوده و اینکه به هر حال اینها از مشهد با هم دیگه دوست بودن و به نوعی آقای فیروزآبادی یک ذوبه در ولایت فقیه محسوب می‌شده. اما با افزایش سن ایشون و البته مشکلات فیزیکی و جسمی ایشون و موضعی که گرفت آقای فیروزآبادی در رابطه با دولت روحانی، در رابطه با آقای هاشمی رفسنجانی، در رابطه با مسئله برجام، اینها طبیعتاً زاویه اختلافی بود با موضعش رهبر جمهوری اسلامی. به نظر میرسه که این مجموعه فرایند منتهی شد به اینکه آقای خامنه ای فرد دیگری رو، یعنی آقای باقری رو منصوب کنه به جای ایشون، هرچند که همچنان آقای فیروزآبادی در جایگاه مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح مشغول به فعالیت است. اما دور از ذهن نیست که این جایگاه یک جایگاه تقریبا تشریفاتی باشه و حفظ کردن یک مقام امنیتی نظامی که اطلاعات زیادی داره در کنار هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و به تعبیری مراقبت از اون. اما آقای خامنه‌ای ترجیح داد که یک فرد حالا رادیکالتر مثل محمد حسین باقری رو به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب کنه.
گفتگو با مرتضی کاظمیان بود درباره خروج حسن فیروزآبادی از ولایت لواسان.